عرض کنم که انواع قضا و قدر چی هست؟ یعنی اون تعریفی که از قضا و قدر میدن انواع چند جوره؟ چون چند جور تعریف میکنن و باید ما در موردش اظهار نظر بکنیم. تعریف ناصحیحی که از قضا و قدر داده شده و تعریف صحیحی که داده شده. سه تا تعریف ناصحیح از قضا و قدر ارائه شده. یک، تعریف قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی با این تعریف: آنچه تغییر و تبدیلش در اختیار انسان نیست میشه قضا و قدر حتمی، آنچه که در اختیار انسان هست میشه قضا و قدر غیر حتمی. مثال، مثلا میگن سیل و زلزله که در جا ارشد کلاس میگن آنچه که ما میتونیم تغییر و تبدیلش در اختیار ما نیست، این میشه امر حتمی، مثلا سیل و زلزله. ولی چیزایی که دست ما نیست، مثل اوضاع اجتماعی، اینا میشن امور غیر حتمی. پس اگر چیزی ما نمیتونیم تغییرش بدیم، مثل سیل و زلزله، میشه حتمی. ما میتونیم تغییرش بدیم، میشه غیر حتمی، که تغییر تبدیلش دست ماست، مثل اوضاع اجتماعی. پاسخ ما به این نظر، پلشو به سمت زدیم، اولا بشر ملاک نیست و ما مثالهای خلاف داریم در هر دو مورد، که آنچه میگید حتمی غیر مال کل نظر اول. آره، ما بشر رو ملاک مطلق، تصمیم گیر اول و آخر بشر، برای هر دوتاش مثال بگم. میگن امور حتمی تغییر تبدیلش در اختیار انسان است، مثل سیل و زلزله. در مورد سیل، بسیاری از تدابیری که در جای مختلف دنیا برای سیل اندیشیده شده این نظر رو نقض میکنه. یه وقتی یه مستندشون رو دید، شهری در اروپا، اینا تو خیابون‌های مختلف چیز گذاشته بودن، این مثلا یه زیر زمین یه تشکیلاتی دارن از این نرده‌ها. خب آب بارون که میاد تو کوچه هم حتی آب جاری نمیشه، به محضی که میاد از این منافذ میره پایین، پایین میره اونجا، مقداریش میره برای کشاورزی، بخشش چشمه‌های آب زیرزمینی. یعنی یک قطره از این آب گرفتاری که درست نمی‌کنه بماند، مفیدن واقع میشه و ضرر نمیزنه و هدر نمیشه. خب الان اگر این تدبیر نبود، تو این شهر آنن فعانن سیل میومد. از اون طرف یه چیزایی رو میان تغییر و تبدیلش در اختیار ماست، اینطور نیست. اوضاع اجتماعی بشر و اتفاقات اجتماعی کامل در اختیار ماست؟ نه. نمونهش هلاک اقوام. یه قومی تصمیم میگیرن یه کاری انجام بدن، خدا میزنه اون قومو هلاک میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اختیاردار اول و آخر ما نیستیم، یک توهمیست. بشر تو عالم همه کاره نیست، لذا ما هیچ جا نگفتیم که بشر مطلقا مختار است، لا جبر ولا تفویض، بل وسط. دو، میگن قضای حتمی مقدراتیه که شرطش واقع شده، غیر حتمی اون عواملی که میتونست تأثیر بذاره ولی واقع نشده. یعنی یه عواملی میتونستن علت باشن ولی هنوز نیومدن. الان مثال میگم، این حرف غلطیه. ما چه مقدرات و مقدماتی چیزی واقع بشه، چه عواملی که میتونستن تأثیر بذارن تأثیر نذاشته باشن و واقع نشده باشن، چیز ثابتی نداریم. امکان تغییر و تبدل بعد از تحقق شرایط در برخی موارد. مثال بداء. بداء چیه؟ خداوند یه امری رو مقدر میکنه، انسان‌ها با اختیار خودشون کاری میکنن که خداوند اون امر رو تغییر میده. حالا شما بگید من خدا علم نداشته، بعد به این میرسیم که آقا چجوری میگن خدا علم داشته و این موضوع اینجوری اتفاق افتاده. یه مقدراتی شرطش واقع شده، حتمیه. قرار حضرت موسی علیه السلام کی بیاد؟ فلان وقت. یا غیر حتمی، یه عواملی میتونستن اثر بذارن که حضرت موسی فلان وقت بیاد، این اثر نذاشته، پس اون وقت نمیاد. چه شما اولی بگی چه دومی، حضرت موسی 170 سال جلوتر اومد. چرا؟ چون بعد از این که شرایط محقق شده هم امکان تغییر و تبدل و تبدیل وجود داره. این اسمشی بود بدا. بدا جایی بدا نگین آبرو ما ببرین آن جایی من خود من سخنرانی سخنران معروف یه ده بار از اول تا آخر صحبتش این کلمه رو به کار بود. هر ده بارم میگو بدا. خیلی بدا اینه که مقدمات وقوع یه امری و علل وقوعش همه کاملن و برای زمانی هم تقدیر شده. خداوند چه میکنه؟ به واسطه یه عمل انسان و شرایطی که واقع میشه اینا تغییر میده. لزوما جلوتر نیست، شاید تأخیر داشته باشه، مثل ظهور امام زمان ارواح فدا. بله نه لزوما. بعدا یه ذره تقدیر سفتره. خب ما با صدقاتمون هنوز عجله ما قطعی نشده، فقط اگه وارد نشیم که حالا عجل مقدر و مسمع و فلان اینا چیه، ما با صدقاتمون زمان مرگمون رو تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم امر بدا به امری تعلق میگیره که تعیین شده و عوضش میکنه. حالا یا میندازه از جلو یا میندازه از عقب یا چاره چه عوض میکنه. بفرمایید. اصلا به بدا ارتباطی نداره. امام قائل به اینه که من علمی دارم، آن علم مرا از امور غیبی عالم آگاه میکند. اما امام از این استفاده میکنه، یعنی جایی میخواد بره با علمش چیز میکنه که اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ نه. اما یکی کسی مثل ابا عبدالله میره کربلا با علم به این که به همه هم داره میگه که چی؟ خدا میخواد منو شهید ببینه. اینجا جای بدا هست که شاید ابا عبدالله برود، مردم کوفه متنبه بشون و خداوند تقدیر حضرت برای شهادت عوض کنه. اینجا جای بدا میشه. اصلا نه، نمیدونستن ان الامام، این عبارت امام صادق علیه السلام، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، بخواد میدونه و نمیخواد. عادی، چون اگر از این استفاده بکنه دیگه الگو نیست دیگه. یعنی ما با آدمی مواجهیم که همش از امکانات خاص استفاده میکنه، این به درد الگو بودن نمیخواد. نه، یه امری برای یه زمانی مقدر شده با یه مقدماتی. بشر یه کاری میکنه، این مقدمات رو جلوتر محقق میکنه، امر میاد جلو. تا یه زمانی باید مقدماتش فراهم بشه، بشر فراهم نمی کنه، دیرتر فراهم میکنه، میفته عقب. این میشه بدا. بله خب شما مطمئنید اگر اهل بیت عمر طولانی تری میکردن لزوما جامعه بیشتر به سمت هدایت میرفت؟ و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت الله ولا يزيد الظالمين الا. شما با قسم حضرت عباس میتونید بگید اگه عمر اهل بیت طولانی تر میشد عده کمتری جهنم میرفتن به خاطر مخالفت و عناد با امام یا بیشتری؟ نمیدونید. نظر سوم، قضا و قدر حتمی و غیر حتمی. میگن حتمی آنچه از طرف خدا ایجاب شده که واقع شود و حتمی میشود. خدا یه امری رو قطعی کرده که این محقق بشه. غیر حتمی چیه؟ آنچه اراده خدا به آن بی‌طرف است و اگر بی‌طرف نیست لااقل ایجابی در کار نیست. امور حتمی اموری هستند که خدا نسبت بهش موضع گرفته، مقدماتش فراهم کرده، اینا قطعی هستند. امور غیر حتمی اموری هستند که خدا ارادهش نسبت به اونا نه مثبت نه منفی، نه ایجاب نه نفی، و اگر هم بی‌طرف نیست ایجاب در کار نیست. خدا نگفته که این امر واقع بشه. این تقسیم بندی این از دوتای قبل بدتره، چون اولا داره قضا و قدر رو کلن نفی میکنه، ثانیاً داره میگه خدا توی جایی یعنی که انه یه بخشی از عالم هست، خدا میگه من به اینا کاری، یعنی مثلا با اینا قهرم. این سومی از دو تا قبل فاجعه تره، چون اول اینکه زیراب قضا و قدر کلا زد، یعنی کلی از امور بل شدن با امید خدا. آره با امید خدا، همینجوری با امید الکی. دو، خداوند در یه اموری در عالم کنه و کاری، یعنی خدا میگه من به این قسمت، حالا اینجا هر جو خودتون سلام میده. امور مباح اموری هستن که خداوند اعلام میکنه من اینها رو مباح اعلام کردم. بعد وقتی ما میدیم اینا مقدمه واجبن، واجب میشن، یعنی جهت پیدا میکنن. خدا بی‌طرف نیست. ببینید خداوند میگه بعضی چیزها رو اینجوری که میگم میشه به شرط شی، بعضی چیزها اینجوری نباشد به شرط لا. یه جاهایی میگه اقتضاعاتتون رو نگاه کنید، من اقتضاعات رو برای شما مشخص کردم، تعیین مصداقش با شما. ولذا اگر غذا خوردن به این معنی که مباح است شما غذا نخوری و بمیری، کارت حرامه. اگر انقدر غذا بخوری که آسیب ببینی، کارت حرامه. اگر غذا رو برای این بخوری که عبادت بکنی، این کارت واجب ثواب داره. اگر غذا برای این بخوری که غذا خوب بخورم بدون برم غیبت مردم بکنم و آسیب بزنم به مردم، کارت حرامه و مجازات میشی. خدا اصول رو گفته، تطبیق شده دست تو تو مباحات، نه اینکه کلا به سر امور حالا هر جو خودتون سلام بدونی، هر جو خودتون. بله نه نه دیگه، یه بار گفتم اگه سوال نپرسین، در اصول کافی حدیثی داریم که ظهور امام زمان باید توسط امام سجاد علیه السلام واقع میشه، یعنی امام زمان بعد از ابا عبدالله قرار بود بیاد. الان سوال ها میپرسین؟ اول چند از توضیح گوش کنین، سوال نپرسین. قرار بر این بود موعود حدود سال 60-65 بیاد، موعود، یعنی اصلا ترتیب ائمه این نباشه. بعد که ابا عبدالله شهید شدن بدا حاصل شد، 100 سال تاخیر افتاد، یعنی تقریبا دوره امام صادق علیه السلام. مردم آمادگی پیدا نکردن، رفت و خب حالا این خدا میخواست بفرسته اینجوری میشد نمیفرستاد؟ نه، خدا تو علمش میدونه که حالا به این اشاره خواهم کرد. مثلا وارد این که خود تعریف صحیح میتونید مطالعه کنید، کتاب اصول کافی، حدیث، گوگل، اینا. بله خب درس ما که قبول نکردیم، ولی ما یه پله بالاتر رو زدیم، گفتیم حتی جایی که مقدراتش واقع شده قطعی نیست، لذا صرف مقدرات قطعیت یا عدم قطعیت را اثبات ما زیرا بزنیم که اصلا به اون نرسیم. ولی این اشکال، اشکال بعدیه که میگید شما یه عواملی داری که میتونی سه تحصیل بذاری ولی واقع نشده، از کجا میدونی اصلا هم کمالی بوده؟ اما ما کلا ریشه رو زدیم که تعریف صحیح، ما یه غذای محتوم داریم یه غذای غیر محتوم، اینا به چه معنا مگه میشه؟ بله غذای محتوم و غیر قابل تبدیل برای موجوداتی هستند که یه نوع خاصی از وجود دارن، بهشون میگیم چی؟ مجردات. دوم هم سنت های الهی، اینا محتوم هستند، اینا غیر قابل تبدیل. بذار تو قرآن در مورد سنت های الهی میگیم چی؟ لا تبدیل لخلق الله، هم چی کار داشت به سنت های الهی؟ لا تبدیل لسنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یه جا دیگه هم تحویلا. دو تا مفهوم رو شنیدین، اینا زدین به هم دیگه. ولن تجد لسنت الله چی گفتین؟ تولید ملی. ماه مبارک بدن روزاتون باطل میشد، آیه الکه خودتون بسازین. برای موجودات دارای یک نوع خاص یا اینا دقت کنید، غذای الهی برای اینا محتوم قطعیه، اما یه جاهای غذای خداوند اصلا محتوم نی. این که خدا از قبل چیده که ایشون چیکار کنه، خدا چیده یعنی چی؟ غذا برای موجوداتی اصلا از پیش تعیین شده به این معنی که ما میگیم نیست. یعنی چه جوریه؟ ناسعیش اینه که یه عده میگن قضا و قدر هر دوش بود. نه هر دوش بود. چون قضا رو به اون حتمیه رو قضا معنا کردیم، قضا که میگیم قدر قبل بشه دیگه، قدر تعیین و اندازه‌گیری بوده، قضا قطعیت قدره. هر آنچه مجردات در عالم داریم، فرشته هم هست، مریم معلومه که کلاس تفسیر نبودی. فطرس موضوعش اصلا اونجوری که میگن نیستش. مفصل در موردش بحث کرد. نه، ملائک معصیت نمی‌کنن. یه عامل شیطان سجده نکرد. بازم معلومه تفسیر نبودی. اعتراض نکرد. هم در مورد اون عبارت اتج الو فی ها من یفسد و فی ها و یسب کدما و نهنون و سب به ها مفصل صحبت کردن، هم در مورد این که ملائک گناه میکنن یا نمیکنن و جریان فطرس چه بوده. ارجاع میدم شما رو به صوت تفسیر سوره مبارکه بقره. خب آقا دویست چی؟ اولا 286 آیه است. ثانیاً ما هنوز آیه 80 سال سن همون آیات اولی هستیم. رابعاً به ولی خدا دیگه نرسیم. من خودم ته کینه ایم ولی خب میبینم که این که ملائک مراتب دارن، مراتب در جنبه ایجاب دیگه، در جنبه سلب نی. به این برمیگرده که ملائک اراده دارن یا ندارن. الان وارد میشم یه اشاره میکنم. یه بحثی است تا عنوان تفاوت اراده با اختیار. خب که ما اختیار داریم در انتخاب خیر و شر، ملائک اراده دارن در انتخاب خیر. خب و اختیار خیر. لذا ما اگر که با اختیار شر رو رد کنیم، خیر رو انتخاب بکنیم، از ملائک میریم بالاتر، چون اونا اختیار انتخاب شر مثل ردیف اول 20 سانتی من ندارم که صحبت بکنم، حواس منو با این شر پرت بکنم. این در مورد ملائک هست که اون اراده اون وقت باعث مراتب اونها میشه. حالا جزئیات شیف یا آیاتون بینه. خب مفهوم این که آقا یه قضای غیر محتوم داریم چیه؟ غلطش اینه، یه مشیت الهی داریم، یه چیزی هم در کنارش، یه عامل مستقلیه، این باعث میشه قضا و قدر موجودات غیر مجرد متفاوت باشه. این که حرف بسیار غلطی است که اگر میگیم قضا برخی موجودات غیر محتومه، یعنی در عرض دستگاه خدا یه دستگاه دیگه هم وجود داره. اصلا اینو نمیگیم. چی میگیم؟ میگیم برای موجوداتی که بیش از یک نوع وجود دارن، یعنی مجرد نیستن، بعد مادی مثل انسان دارن، اینا تحت تأثیر عوامل مختلفن و لذا قضاشون محتوم نی. سادش کنم، علم خدا به عمل ما مبتنی بر عمل ماست. علم خدا نسبت به عمل ما مبتنی بر عمل ماست. خب اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که ما که هنوز عمل نکردیم، خدا از کجا علم داره؟ همه دعوا اینه دیگه. اینو نگه دارید که بهش برسید، که بهش برسید تو همین جلسه چند دقیقه دیگه. اعصاب نریم چون اصلا باز میخواد نگه کنم. چند دقیقه دیگه؟ بله 5 ساعت. بله الان نه، موجود مادیات مثل انسان. الان دعوای ما انسان وارد چیز نمیخوام بشیم، آره حیوانات و گیاهان اینا نمیخوام بشیم چون موضوعش فرق داره. چی میگی شما؟ من قضا و قدر در مورد برخی موجودات لایتخلف و لایتغیره، یعنی یه سری از موجودات فقط و فقط همین انجام میدن. یک، مجردات مثل ملائک. دو، سنت‌های الهی. اینا هیچ تغییر و تحول و تبدلی درشون اتفاق نمیفته، اما یه جاهای تغییر و تحول اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی عمل ماست که چیکار میکنه؟ تشکیل دهنده علم خداست. حالا الان توضیح نمیدم چون میگم که یعنی چی عمل ما علم خدا رو تشکیل میده، پس اینکه خدا جز جز میشه. نه، اینو توضیح خواهم داد. ویژگی های این که میگیم یک جاهای قضا غیر محتومه، یعنی قطعی نیست، این خودش از مظاهر قضا و قدر و قانون الهیات عمومیه. یعنی همین که عمل ما علم خدا نسبت به عمل ما از همون عمل ناشی میشه، این خودش از مظاهر قضا و قدره. نه اینکه ما یه قضا و قدر داریم، یه چیزای معلومی خدا از قبل میدونه، یه چیزای نامعلوم که ما عمل میکنیم تازه خدا علم پیدا میکنه. نه خیر، اینم ذیل همونه، همش جزء قضا و قدره و قانون علیت. دو، تغییر در عالم بالا و ملکوت و علم الهی. آنچه نامه عمل ما و امور عالم بالا رو رقم میزنه همین عمل ماست. این جمله خیلی خطرناکه، توضیح بد میدم که آقا یعنی در علم خدا و عالم بالا و ملکوت عمل ماست که علم رو به وجود میاره؟ آره. چجوری؟ یعنی خدا الان واسطه میگه من که علم ندارم، غلامی الان چیکار میخواد این کار میکنم؟ خدا میگه آها علم پیدا کردم. اینه؟ نه، خدا میدونه. خب اگه میدونه که پس از عمل من ناشی نمیشه. چجوری میشه هم بدون هم از عمل من ناشی بشه؟ میگم سه، اراده و فعل انسان سبب تغییر در عالم بالاست. این که میگیم قضا غیر محتوم و قابل تغییره، چی تغییرش میده؟ اراده ما. من اراده میکنم این لیوان رو بردارم، در عالم بالا برداشتن لیوان چی میشه؟ ثبت میشه. همین، این که ثبت میشه یا از قبل بوده، همون چیزی که میخوام بگم که نگاه ما به عالم بالا چجوریه، این عرض خواهم کرد. پس ما چیزی غیر از قضا و قدر نداریم، این رفتار ما هم بخشی از اون قضا و قدره و همین رفتاره که اون رو تشکیل میده. این معلوم؟ سوال جواب نداده ما. اینه این که میگم معلومه؟ خب کدومه؟ یک، آنچه ما عمل میکنیم از نظام قضا و قدر خارج نیست، بخشی از اونه، با اینکه غیر قطعیه. خب قضا و قدر قطعی، این غیر قطعیه چجوری میشه؟ صبر کن. دو، در عالم بالا تغییراتی ایجاد میشود. سه، عامل این تغییرات در عالم بالا چیست؟ عمله. اراده و عمل ما. تغییرات یعنی که آنچه که به عنوان اتفاقات عالم ثبت شده تغییر میکنه، این اتفاق، این اتفاق، این اتفاق، ما این که اینا رقم میزنیم. طبیعتا الان یه گیری به وجود اومده، اون اینه که اما به ما گفتن خدا از قبل میدونه. همش مال اینه که ما در مورد عالم بالا با فکر و زبان عالم پایین داریم رفتار میکنیم. اینو نگه دارید. خب از این صفحه بله میرسیم، میرسیم. صفحه مفهومی چی؟ تو مفهوم ناسهی این که میگیم بخشی از قضا غیر قطعیست، یه عده میگن پس ما یه قضا و قدر الهی داریم، یک مثلا چیزی در ارزش داریم، پس معلوم ایستی یا قطعیه خدا میدونه، یه چیزی غیر قطعیه که خدا نمیدونه ما پیش میدونه. این غلطه. درست چیه؟ درست اینه که برای برخی موجودات که ما الان با انسان کار داریم، برای انسان‌ها اینطوره که چون اینها از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرن، قضا و قدر اینها براشون تعیین نشده، اینا خودشون قضا و قدر رو تعیین میکنن. این صحیحشه. خب بفهم. دوباره اول فرمایشتونی میگی نفهمیدم اولشو. نه، یعنی اینکه خدا هزار تا گزینه رو در مورد من فکر کرده، بالاخره من یکیشو انجام میدم. خدا به کدومش علم داره؟ نه، به این که من کدوم انجام میدم. نه نه، خدا دقیقا به اونی که من انتخاب میکنم هم علم داره. چجوریشو میگم؟ خب نه بفهمید. نه ببینید، عقلی اگر به معنای اینه که ما دین رو بذاریم کنار، ما برای اثبات اختیار انسان اصلا نیازی نیست انقدر زور بزنیم که بعد اشاره میکنیم. یه کسی میگه من تو این عالم مجبورم، میگن کی بهت گفت دستات اینجوری کنی؟ میتونستی بگی ما تو این عالم مجبوریم، کی انتخاب کرد؟ تکون دادن دست خودت و جبری در کاری. این تموم میشه. ما میخوایم با نگاه درون دینی اینجا پیش بریم. لذا چیزایی که داریم میگیم مبتنی بر آموزهای درون دینی. آیا قبل از اینکه نماز بخونی من میتونیم فکر کنیم برادرمون چه داره میکنه؟ نه. نه. قبل نماز نمیتونیم دیگه، تو نماز میاد. خب؟ خدا خب. نه. میخوام بگم که یعنی این که یه چیزی وارد یه فضایی میشه و یه کاری میکنه. ما اختیار ذهنمون رو موقع نماز از دست دادیم که اون وارد شده. این یکم برای خدا سخت میکنه کارو. از اون طرف علم خدا، علم ما نسبت به این که داداشمون داره دعوا میکنه، حتما بعد از این که داداشمون خلق بشه به یه سنی برسه یه ذهنیت نسبت به اون پیدا بکنیم که مثلا علی چابوکشیه. اما علم خدا در مورد ما مربوط به زمانی است که اصلا زمان در خدا راه نداره، نگیم ما نبودیم. لذا خیلی به نظرم برای این مثال کار زیاد میبره اینجوری بگم. بله. همینطوره. درسته. ما مجبوریم مختار باشیم.
اینو جبر معنی می‌کنه. یعنی این خودش جبره.
کدومش؟
همین که ما مجبوریم به مختار.
ما مجبوریم. آقا باید این سوال استادتون جواب بدن. کسی ادعا کرده ما توی دنیا آزادیم؟ تا که از تفسیری باید 10 دقیقه رو بیدم باید این صحبتی کردم. کی گفته که ما تو این دنیا آزادیم که الان میگن آقا ما مجبور، ما آزاد نیستیم تو این دنیا. ما در مورد اومدن مجبوریم، در مورد رفتن مجبوریم، در مورد داشتن آزادی به اختیار مجبوریم، اما تو اون آزادی اختیار مختاریم. نه مجبور نکردم ما یه سری کارایی بکنیم. خب ما مجبوریم که مختار باشیم هر کار دلمون میخواد بکنیم. ما به این به یه معنا اون اما از اون اگزیستانسیالیسم در میاد. اگزیستانسیالیسم که ممکن یعنی خیلی باز آسمان و اینا. خب بله نه علم احد بارها گفتیم که از ما جایی غیر از عالم عهدی اخذ نشد، چون تا اینو بگید میگه یادم نیست خانمایی که با هم صحبت میکنید. خب عهد الهی و عالم زر همین فطرت ماست، همین که خدا ما رو به سمت خیر آفریده. بریم بس رو تا 9 شب میمونیم. نگاه قرآن به قضا و قدر، نگاه قرآن به قضا و قدر اینجور، همه چیز مضبوطه، همه چیز ثبت شده است، بلافاصله انحراف از همینجا آغاز میشه. جبریون میگن پس همه چی مضبوط بودن و با جبری بودن یکی میکنن. نتیجه این میشه که حضرات اشاعره در زمان امویان و عباسیان ظلم رو میپذیرن. چرا؟ میگن اوکام به خواست خدا ظلم میکنن، حتی اینا در برخی از شیعیان هم نفوذ میکنن و همین حرفای علکی خودشون اونجا هم غالب میکنن. دو، ایجاد بهانه به دست مسیحیان برای جبری و مخالف حقوق بشر دانستن اسلام. این حرفایی که میزنن بهانه رو میده اون طرف دست یه سری از غربیا که بگن اشاعره کل اسلامن و کل مسلمینن و اینا قائل به چی هن؟ قائل به جبرن. در حالی که خب اشاعره تو خود اهل سنت هم گروه رقیب دارن، اولا ثانیا شیعه اصلا این حرف قبول نداره. قرآن میگه همه چیز مضبوطه، انحراف ایجاد میشه. قرآن میگه انسان باز انحراف ایجاد میشه. چه انحرافی؟ یه سری قدری میشن. قدری یعنی چی هم؟ معتزلن. تا میگیم انسان مختاره، معتزله میگن پس کلن آزاده. تا میگیم همه چیز مضبوطه، اشاعره میگن کلن مجبوره. کدوم درست میگن؟ هیچ کدوم. قرآن معتقد همه چیز ثبت شده است در اینی که انسان مختاره. خب چه جوری میشه؟ تو تکمله بهش بپردازیم. اما از هر دو تا حرف قرآن یک عده برداشته غلط میکنن و نمیفهمن چی به چی شد. بریم سراغ تکمله. شبهه که عرض کردم میگم، رابطه علم خدا یعنی قضا و قدر با اختیار انسان چیه؟ چطور میشه خدا علم داشته باشه و ما مختار باشیم؟ مقدمه. خدا از همه چی؟ آگاهه. شما هم بگین. اینو توی بحث جامعه تاریخ گفتم، ما قائلیم زمان در حال حرکته، قائل به حرکت دورانی به معنی هیستوریسیستی نیستیم. یک، آگاهی خدا به همه چیز. بله. دو، علم خدا تغییر ناپذیر رو اونجا گفتیم تغییر میکنه که صبر کنیم. سه، علم الهی ایجابیه و معلوم ناشی از علمه، علم ناشی از معلوم. دقت. این که تو رو خدا چیزای سخت نگین که اینا همیه الان شما هی نگران همی بچه گیج نشن، شما و شما چیزی نگین، همینجور ساده بذاریم بس بیش بیره. دقت. علم و معلوم، ایشون الان خودکارشون رو میندازن، این معلومه. من چی پیدا میکنم؟ علم به افتادن خودکار. علم من ناشی از معلومه. در مورد خدا آنچه اتفاق میفته ناشی از علم خداست. علم خدا ناشی از این چه جوری میشه؟ صبر کن. محل نزاع هر چه میشود مطابق علم خداست. نتیجه اجبار ما به عمل به علم خدا. ما مجبوریم که بر اساس علم خدا عمل کنیم، پس جبره، پس اشاعره درست میگن. پاسخ چیه؟ یک، عدم تفاوت بین شکل‌گیری علم خدا و نظام علمی معلولی. یه نکته رو گفتن، گفت و بزرگوارم به یک نوع دیگه تاکید کردن. مشکل از کجا آغاز میشه؟ از این که وقتی ما در مورد خدا، در مورد علم خدا، در مورد زمان و مکان صحبت میکنیم، همه اینا ناشی از منطق محدود ذهن ماست. خب نتیجه چی میشه؟ خوب عباسا با من، ما میگیم علم خدا کی به وجود اومده؟ تو خدا و علم خدا کی؟ پس علم خدا، علم خدا بوده. ساده ساده ساده، علم خدا بوده، به وجود نیومده. ما نمیتونیم تصور کنیم چیزی به وجود نیاد و بوده. یعنی چی؟ این ناشی از نوع نگاه ماست. ولی اگر بگیم کسی به جهت زمانی جلوتر رو علم داره، میگیم امکان نداره. یه مثال خیلی بی خود بزنم. یه دیوار جلوی منه، بلند 10 متر، در طرف اینم تا جا که چشکار میکنه دیواره. دیوار چی؟ یه سوراخ ریز 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 این توی دیوار هست. چشم رو گرفتم، با این چشم نگاه میکنم، میبینم که یه مثلا هیچ خبر نیست، یه باری کله یه شتر میاد تو زاویه دید کوچولوی من. بعد میگم که عجب شتر کله گنده ای. بعد میره کوهانش میاد، کوهانو که میبینم دیگه کله رو نمیبینم، و کوهانو که میبینم هنوز دومو ندیدم. کوهانو میبینم حرکت میکنه، دومشو میبینم. بعد میگم که شتر اولی کجا رفت؟ یه بار یه نفر بالای دیوار نشسته و میگه که شتر اولیه با لگد زد تو دهن شتر دومی. من الان دارم کوهان شتر سومی رو میبینم. من میگم مگه میشه فهمید که اون شتر اولی چیکار داره میکنه؟ من نمیتونم. چرا؟ زاویه دید من انقده. اما اون میبینه که الان شتر اولی که رد شده با لگد زد تو صورت شتر دومی. این گذشته است. من دارم شتر هفتمی دومش رو میبینم، میگه شتر 24م دوم شتر 23م رو گرفته داره میکشه. من میگم اصلا شتر 23م نیومده هنوز. مثال خیلی پرته ها، فقط میخوام ذهنمون نزدیک شه. هر چی اون بالایی توضیح بده من نمیفهمم. چرا؟ زاویه دید من طوریه که من دیدن بیش از یک سوم یه شتر، کله، کهان یا دم بیشتر برام قابل تصور. خب این مثال رو نگه دارید. خب از کجا معلوم که بشه این قواعد زمان و مکان رو به هم ریخت؟ آدم های اولی خواب نمیدیدن، میدونید دیگه، آدم های هم دوره حضرت آدم. آروم آروم خداوند برای که یک علومی رو برای اون آشکار بکنه بهشون قدرت رؤیا داد. ما تو رؤیا یه چیزی رو در مینوردیم، اون چیه؟ زمانو. من خواب میبینم که مثلا فلان جان به این اتفاق میفته، چهار روز بعد تو همون ساعتی که تو خواب دیدم اونجا همون اتفاق برام میفته. این یعنی چی؟ اون اتفاقی نیفتاده بود که، چجوری من دیدم؟ این یعنی چی؟ یعنی زمان لزوماً به همون معنای محدودی که ما فرض میکنیم نیست. زمان میتواند به نوع دیگری هم باش تعامل بشه، ولی ما بلد نیستیم، یا به عبارتی بگیم چون محدودیم نمیتونیم و نمیفهمیم. اینجا رابطه ما با علم خدا از همین سنخه. خدا علم دارد به این که، باز مثال بی خود بزنم، انگاری ما یه بار زندگی کردیم، خیلی بی خود این یه بار زندگی کردیم، خدا تا آخرش رو دیده و میدونه، الان داریم همونو تکرار میکنیم. ما چرا نمیتونیم بفهمیم؟ چون نمیتونیم بفهمیم که زمان رو رد کردن یعنی چی. یعنی زمانی که نرسیده، خب نرسیده که نمیشه فهمید توش خبره. دو نکته بگم با سوال کنید. علم خدا به سرزدن اثر فاعل مختار از فاعل مختار و اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور. این که ملک چی کار میکنه، این که انسان چی کار میکنه، علم خدا به عمل ملک به عنوان فاعل مجبور با علم خدا به عمل انسان به عنوان فاعل مختار متناسب با هر کدوم از خودشونه. علم خدا به نوع عمل جبرائیل سلام الله علیه با علم خدا به عمل پیامبر عزیز ما صلوات الله علیه با هم چیه؟ متفاوته، چون اون مجرد این مادیه. آیا می شود خداوند علمهای متفاوت داشته باشد؟ سه، علم و معلوم. علم و معلوم دوتا چیز؟ خب دوتا باشه چی میشه؟ ما عمل کنیم خدا متعجب بشه چی میشه؟ زمان در خدا راه پیدا کرد، جهل در خدا راه پیدا کرد، نقص در خدا راه پیدا کرد، امکان نده. علم خدا عین معلومه، دقت کنید. و ام و ما امرنا الا واحده، یعنی چی؟ هر آنچه در عالم اتفاق میفته یه امره. پس این که آن به آن دارن به ما وجود میدن چیه؟ امر یکی، تحقق امر واحد، تحقق تدریجی، اینجوری میکنم. تحقق این نیستش که خدا الان میگه ایشون ازدواج بکنه، ایشون فرزنددار بشه، ایشون مریض بشه، ایشون سالم بشه، ایشون پولدار شه. همه اینا و ما امرنا الا، ولی بروزش تدریجیه. آنچه ما در عالم میبینیم بروز تدریجی امر خداست. امر خدا آن و آن گفته یه امره، تحققش با تدریجه. حالا خدا با این علم که در عالم چه اتفاقی میفتد و علم اون محدود به زمان نیست، یه امری کرده. اون امر در طول زمان داره، ما امر رو در طول زمان میبینیم. این امر که علم توش بوده زمان بردار، یعنی ما اشتباهی که اینجا میکنیم اینه که نوع دیدن خودمونو به خدا نسبت و سرایت میدیم. یعنی فکر میکنیم چون ما به تدریج میبینیم خدا به تدریج علم پیدا میکنه، در حالی که خدا مثال بی خود کور علکی بزنم. من 10 غذا برای شما آماده کردم، الان که دیگه غذایی نمیخواد که باید مبارک، 10 غذا گذاشتم، کلیدارم به یه ترتیبی گذاشتم که ایشون بخواد نخواد روز مثلا صبح این کلیدو میتونه برداره، بعد که برداشت غذا رو خورد اونجا کلید دومی هست، بعد کلید سومی، زودتر نمیتونه. خب من میگم ایشون صبحانه امروز مثلا کره مربا میخوره، نهار چلو کباب میخوره، شب ماکارونی، فردا صبح حلیم سلام الله علیه میخوره، فردا ظهر قرمه سبزی میخوره، فردا شب کوکو سیب زمینی. از کجا میدونم؟ از اینکه کلیدا رو طوری چیدم که این غذاهاشو اینجوری دریافت کنه. حالا اگه من به ایشون که اینو نمیدونه بگم چه تصوری پیدا میکنه؟ من علم غیب دارم. یعنی ما تو همین عالم هم به نسبت تسلطمون و امکانمون میتونیم برای هم دیگه چی باشیم؟ عجیب باشیم یا غیر قابل پیشبینی باشیم. حالا این در مورد خداست. همه دعوا من از کجا آغاز میشه؟ از این که ما به عالم بالا زمینی نگاه میکنیم، زمان رو، مکان رو، رابطه علم و معلوم و علیت و همه اینا رو چون تدریجی میبینیم، فکر میکنیم ماهیت و ذات اینا چیه؟ تدریجیه. حالا یکی بروندینی به شما میگه آقا من که نمیفهم شما چی میگی. اونی که بروندینی میخواد با شما حرف بزنه اصلا نیاز به این مقدمات نیست. بهش میگید کی به شما الان بگی گفت که بگی که من نمیفهم شما چی میگی؟ شما الان اختیار داری که بری فلان جا، درسته؟ آره. اختیار داری نری. همین اصلا ما میرسیم به کسی که میخواد بروندینی بحث بکنه، این مقدمات رو نباید بگیم. ما علم و معلوم و زمان و اصلا این بحثا نیستش. برای این که مشخص بشود با فضای بحث ما چگونه خداوند علم به چیزی دارد بدونی که اختیار ما را از بین ببره، ما باید سازوکار اداره عالم توسط خدا رو از زمینی بودن فکر خودمون جدا کنیم. اگر جدا نکنیم، علم رو محدود به زمان بدانیم، هیچ وقت این معما برای ما حل نمیشه. اما این که خب آخه عجیب هست، آره عجیب هست، اما این که ما شواهدی رو در عالم مثل رؤیا داریم که خداوند یه نمادهایی رو به ما داده، میگه ببینید تغییر موضوعات اونقدر که شما فکر میکنید عجیب، تفاوت کردن نوع نگاه و نوع علم انقدر که شما فکر میکنید خارق العاده. همین رؤیا به عنوان امکان نه به عنوان ضرورت قابل استناده، که زمان لزوماً برای همه موجودات منوط به طی شدن در بستر روز و شب و اینها نیست. می شود زبان را در نوردید. همین علامت چیه؟ امکان این که یه چیزی باشه که او بتونه جلوتر حرکت بکنه هست، همین مقدار. اما مابعضاش برای من و تو چیه؟ خب الان او علم خدا مابعضاش برای عمل ما هیچه. ما داریم کار خودمون انجام میدیم. من دلم میخواد درس میخونم، نمیخونم. دلم میخواد بستنی بخورم، دلم میخواد نخورم. دلم میخواد برم مهمونی، نرم. من دارم خودم انتخاب میکنم. در مقام عمل وجود علم خدا برای عمل ما محدودیتی ایجاد نمیکند. ما اینجا فقط دنبال این بودیم که ببینیم ریشه موضوع چیه، نه اینکه ما تا دیروز اختیار نداشتیم الان اینو فهمیدیم اختیار داریم. اختیار ما الان با دیروز تفاوتی نکرده، ما فقط موضوع رو تبیین کردیم. ولی اگر کسی مقدمات ما رو قبول نداره، برای او بحث قضا و قدر به این صورت معنا فایده ندارد.